دومین جلسه دادگاه شرکت پتروشیمی ایران با رقم تخلف مالی حدود 6 میلیارد و 600 میلیون یورویی روز شنبه 18 اسفند ماه در حالی برگزار شد که مسعودی رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و قاضی این پرونده گفته است رقم اعلام شده در پرونده پتروشیمی به معنی تصاحب مال نیست، بلکه تفاوت بین ارزی است که باید به کشور وارد می شد ولی وارد نشده و به صورت ریال به خزانه بازگشته است. همچنین طبق اظهارات حسینی نماینده دادستان تهران، شرکت بازرگانی پتروشیمی که مسئولیت انعقاد قراردادهای مربوط به پتروشیمی را به عهده داشته و موظف بوده وجوه حاصل از فروش نفت را به حسابهای داخلی واریز کند، به عنوان امین عمل نکرده و بدون کسب اجازه از شریک ایرانی اقدام به جابجایی ارز کرده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل کرده و به حساب سایر شرکت‌ها واریز کرده است. وی با بیان اینکه متخلفان از مابه و تفاوت سود ناشی از تبدیل ارز حاصل از صادرات به ریال مال نامشروع تحصیل کرده‌اند، اظهار داشته است طی این تخلف مالی 324 میلیون یورو مال نامشروع به دست آمده. حدود 600 میلیون یورو از ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و بیش از 3 میلیارد یورو به ریال تبدیل شده و متخلفان از منافع ناشی از این تبدیل سود بردند. بنا به اظهارات وی، رضا حمزلو متهم ردیف اول با همدستی مرجان شیخ الاسلامی متهم ردیف دوم این پرونده نزدیک به 700 میلیون یورو ارز منتقل شده از خارج را به شرکت دینز در ترکیه و مابقی را به شرکت‌های خود منتقل کردند و مابقی را به داخل منتقل کرده و از مابه و تفاوت ارز سود بردند. بنا به گفته نماینده دادستان رضا حمزلو طی این تخلف مالی حدود 7 میلیون یورو سود برده است. وی همچنین اظهار داشته مرجان شیخ الاسلامی و رضا حمزلو با همدستی یکدیگر ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به شرکت‌های خود منتقل می‌کرده یا آن را به ریال تبدیل می‌کردند. بنا به گفته نماینده دادستان مرجان شیخ الاسلامی نیز با واریز پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب خود حدود 7 میلیون یورو مال نامشروع تحصیل کرده است. بنا به گفته حسینی نماینده دادستان تهران متهم ردیف سوم حدود 63 میلیارد تومان و متهم ردیف چهارم مبلغی حدود 31 میلیارد تومان به نفع خود تصاحب کردند. گرچه دادستانی تاکید دارد در پرونده پتروشیمی مبلغ اعلام شده مورد تصرف قرار نگرفته و تخلف‌های مالی انجام شده فقط تحصیل مال نامشروع حاصل از فروش ارز در بازار و نیز اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است، اما در گزارش اعلام شده از طرف دادگاه و دادستانی مبالغ اعلام شده که تخلف مالی که از طرف نماینده دادستان اعلام شده با مبالغ جابجا شده پول نیز همخوانی ندارد و معلوم نیست اگر میزان تخلف مالی رضا حمزلو متهم ردیف اول این پرونده فقط کسب 7 میلیون یورو مال نامشروع است که از طریق مابه و تفاوت قیمت ارز صورت گرفته است، پس مابقی 700 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی که به خارج منتقل شده و همچنین 323 میلیون یورویی که طبق گفته خود نماینده دادستانی مال نامشروعی است که از این معاملات کسب شده کجا هستند؟ در همین حال کواکبیان نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با بیان این موضوع که مجلس باید نسبت به موضوع اختلاس شرکت پتروشیمی گیت واکنش نشان دهد گفته است شرکت پتروشیمی گیت بیش از 7 میلیارد دلار اختلاس کرده است. بنا به گزارش‌های منتشر شده این پرونده توسط بیژن زنگنه وزیر نفت مطرح شده و با پیگیری‌های او رسیدگی به پرونده آغاز شده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند به علت نقش قرارگاه خاتم الانبیا در شکل‌گیری این تخلف مالی و با توجه به اینکه در روند رسیدگی به پرونده تاکنون هیچ اشاره‌ای از طرف دادگاه به طور رسمی به نقش خاتم الانبیا در انعقاد قرارداد و ایجاد این تخلف مالی نشده است، بعید است این پرونده آنچنان که باید به سرانجام برسد و تخلفات صورت گرفته در آن به شکل واقعی بازنمایی و پیگیری شوند. بنا به گفته کارشناسان، انجام این تخلفات مالی هنگفت کمترین هزینه هایی هستند که به واسطه دور زدن تحریم ها صورت میپذیرند و تقریبا تمامی متخلفان مالی در سالهای اخیر چه در حوزه ارز، چه کالا و طلا و سکه به علت تحریم ها و مشکلات اقتصادی ناشی از آنها ایجاد شدند و جالب است که همچنان حاکمیت با افتخار از شکست دادن آمریکا در تحریم ها علیه مردم ایران سخن میگوید و هر بار با افتخار اعلام می کند راه های جدیدی برای دور زدن تحریم ها یافته است. دور زدن هایی که همه مردم و کارشناسان و تحلیلگران به خوبی می دانند که به زودی تخلف ها و اختلاس های هنگفت دیگری را ایجاد خواهد کرد و به زودی نام متخلفان جدیدی را در صدر اخبار رسانه ها قرار خواهد داد. در این میان نام شیخ الاسلامی به خاطر ازدواجش با مهدی خلجی بسیار مد نظر رسانه‌های اجتماعی قرار گرفت و این پرسش را مطرح کرده بود که بر چه مبنایی آقای خلجی که همواره از سیاست اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کرد به ازدواج با خانم شیخ الاسلامی که در ارتباط با آقای حمزلو که از اعضای قرارگاه خاتم الانبیا بوده است و ثروت اندوخته است مبادرت ورزیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای اولین بار بعد از 5 سال از به قدرت رسیدنش به عراق سفر کرد. ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز از قبل از آن در بغداد بود تا مقدمات سفر روحانی به عراق را انجام دهد. به گفته ظریف هدف همکاری‌های اقتصادی و مرزی است. گفتگوهای دو کشور در خصوص موضوعات سیاسی و همکاری‌های اقتصادی از جمله در حوزه ترانزیت انرژی و صنعت و همینطور همکاری‌های مرزی انجام خواهد پذیرفت. یکی از موضوعات مهم مورد بحث دو کشور پرونده مرزی به خصوص قرارداد 1975 الجزایر است. خودداری عراقی‌ها در حل نهایی مشکلات مرزی و بستن پرونده حل اختلافات مرزی یکی از مهمترین مسائلی است که روحانی را رنجانده و او این موضوع را در دیدار با مقامات عراقی گوشزد کرده است. برهم صالح رئیس جمهوری عراق سفر روحانی را بسیار مهم توصیف کرد و هدف آن را عمیق شدن روابط دو کشور دانست. او تأکید کرد که یکی از موضوعات گفتگو میان دو کشور همکاری مرزی در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی است. حسن روحانی نیز همچنین در دیدار با نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی عراق با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته تلاش‌ها و همکاری‌های گسترده‌ای بین دولت‌های مختلف ایران و عراق در راستای توسعه مناسبات و همکاری‌ها انجام شده است گفت در طول این مدت همه مسئولان دو کشور برای تقویت علاقه و روابط دو ملت تلاش گسترده‌ای کردند. روحانی افزود در شرایطی که آمریکا با تحریم‌های ظالمانه به دنبال اعمال فشار و فاصله انداختن میان کشورهای دوست مانند ایران و عراق است، باید در کنار یکدیگر در برابر زیاده خواهی آنان ایستادگی کنیم. روحانی با اشاره به ملت و ارتش عراق که به خوبی در برابر تروریست ها ایستادگی کردند خاطر نشان کرد، در روزهایی که برخی از کشورها لبخند بر لب داشته و تصور می کردند که مردم عراق از تروریست های داعش شکست می خورند، ملت ایران در کنار مردم عراق بود و توانستیم با هم بزرگترین شکست را به تروریست ها وارد کنیم. روحانی افزود خوشبختانه امروز شاهد ثبات و امنیت در عراق هستیم و خوشحالیم که دموکراسی بسیار خوبی در این کشور وجود دارد و همه احزاب برای آینده این کشور تلاش می کند. رئیس جمهوری ادامه داد امروز ایران و عراق نزدیکترین و صمیمانه ترین روابط را با یکدیگر دارند و دو ملت عاشق یکدیگر و عاشق منافع خود هستند. روحانی تأکید کرد استقبال همه احزاب و گروه‌های دو کشور از توسعه مناسبات همه جانبه ایران و عراق نشان می‌دهد که دو ملت نسبت به گسترش بیش از پیش روابط و همکاری‌ها هیچ اختلافی ندارند و می توانیم این راه را برای دستیابی به آینده‌ای بهتر برای منطقه ادامه دهیم. دیدار سه روزه حسن روحانی از عراق روز دوشنبه 11 مارس برابر با 20 اسفند در حالی شروع شد که دولت او تحت فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و فساد اداری از یک طرف و فشارهای سیاسی اصولگرایان در داخل قرار گرفته است. روحانی سعی می‌کند با گسترش روابط اقتصادی با همسایگان ایران از شدت و دامنه تحریم‌ها بکاهد، امری که هنوز چندان در آن به موفقیتی که دل بسته دست نیافته است. جدا از اینکه اکثر ناظران می‌گویند مقامات ایرانی برای جستجوی راه‌های دور زدن تحریم‌ها به عراق سفر کرده‌اند و برای این کار به دولت عراق نیاز دارند، اما بنا به گزارش‌های منتشر شده مسئله دریافت معوقات مالی دولت ایران از عراق نیز از اولویت‌های دولت ایران در این سفر بوده است. منتقدان می‌گویند شرایط ایران در بین کشورهای منطقه و همچنین سطح بین‌المللی به حدی وخیم و پرچالش است که ایران از دریافت حقوق اولیه خود نیز خوشنود می‌شود. محمد جواد ظریف لایروبی رودخانه‌های مرزی را یکی از شاخص‌های موفقیت سفر ارزیابی کرده است و بانک مرکزی نیز از اینکه توانسته است بخشی از بدهی 2 میلیارد دلاری عراق به ایران در خصوص فروش برق و گاز به عراق را دریافت کند خوشنود است. ایران امیدوار است بتواند از طریق این سفر بخشی از مشکلات خود در حوزه تحریم‌ها را رفع کند، اما عراق بارها تاکید کرده است منافع ملی این کشور در اولویت همه سیاست‌ها و برنامه‌های سیاسی و بین‌المللی این کشور قرار دارد. واقعیت این است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران بهانه‌ای شده برای کشورهای منطقه و دیگر کشورهای متعامل با ایران برای اینکه با به تعویق انداختن پرداخت معوقات و مطالبات مالی ایران از تحریم‌ها به نفع خود استفاده کنند و بخش مهمی از معوقات و مطالبات مالی ایران را پرداخت نکنند. دولت ایران با این دیدارها می‌خواهد به مقام‌های عراق اهمیت نهاد رسمی دولت در ایران را گوشزد کند و یادآوری کند که عراق برای رفع مشکلات خود و برقراری ارتباط در سطح منطقه باید به قدرت رسمی دولت متکی باشد. به گزارش رویترز، سیگال مدنکر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز گذشته در نشستی با یکی از کمیته‌های فرعی مجلس نمایندگان گفت: واحد ترکیبی مسائل مالی ایران نهادی در معاونت امور تروریسم و اطلاعات مالی است تا با افزایش اطلاعات درباره ایران راه‌های تازه‌ای برای مقابله با ایران و فشار حداکثری علیه این کشور ایجاد شود. او ایران را حامی اصلی تروریسم در جهان توصیف کرد و میگوید فشارهای حداکثری برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای، تروریسم و گسترش جنگ‌افزارهای جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد. سیگال مندلکر در مجلس نمایندگان آمریکا افزود دولت آمریکا با کشورهای اروپایی عمیقاً وارد تعامل شده تا خطر چشمگیر ناشی از ایجاد سازوکار مالی تجاری با ایران لحاظ شود. او میگوید ایران پیاپی در تصویب قوانین بین المللی مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم ناکام بوده است. او تاکید کرد که ما به روشنی گفته ایم کسانی که وارد فعالیتی شوند که هدف آن دور زدن تحریم‌های آمریکا باشد، خود را با تهدیدی جدی روبرو می‌کنند. از جمله اینکه دسترسی آنها به سیستم مالی آمریکا قطع خواهد شد و نمی‌توانند با واشنگتن وارد داد و ستد شوند. لازم به یادآوری است که دولت دونالد ترامپ بهار گذشته از توافق هسته‌ای ایران خارج شد، تحریم‌ها علیه ایران را بار دیگر اجرایی کرد و نهادها، سازمان‌ها و افراد تازه‌ای را به این فهرست افزود. تهران اتهام‌های واشنگتن در مورد حمایت از تروریسم را بی اساس و بی اعتبار می‌داند. به گزارش رویترز، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه‌شنبه گفت که حفظ توافق هسته‌ای برجام به حفظ اعتبار شورای امنیت سازمان ملل متحد کمک خواهد کرد. موگرینی در سخنرانی سه‌شنبه خود در جلسه شورای امنیت گفت اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران تلاش کرده و به این تلاش ادامه خواهد داد. او یادآوری کرد پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود در برجام در 14 گزارش متوالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید شده است. او تصریح کرد همگام با اجرای برجام توسط ایران رفع تحریم‌های هسته‌ای یکی از اجزای ضروری توافق است. بنابراین ما به همکاری برای حفظ مزایای اقتصادی ناشی از رفع تحریم‌ها ادامه خواهیم داد. او افزود این کمک اتحادیه اروپا به امنیت جمعی ماست و روشی برای جلوگیری از اشاعه هسته‌ای به ویژه در منطقه پرآشوب است. اجازه بدهید در اینجا این را هم متذکر شوم که این کار به حفظ اعتبار شورای امنیت که به اتفاق آرا توافق را با یک قطعنامه به تصویب رسانده کمک می کند. در ششمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری که دیروز برگزار شد، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی با 43 رأی به عنوان نایب رئیس نخست مجلس خبرگان رهبری جانشین مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی شد. آیت الله آملی لاریجانی که رقیب رئیسی بود 27 رأی آورد. قبل از انجام رأی‌گیری در این جلسه، آیت الله جنتی با اشاره به انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه گفت: باید دست رهبری را بوسید که برادر بسیار عزیز و گرامی ما آقای رئیسی را انتخاب کردند. الان همه دشمنان انقلاب از این انتصاب ناراحت هستند و هر جا دشمنان و منافقین ناراحت بودند، بدانیم که کارمان درست بوده است. جنتی در بخش دیگری از سخنانش گفت رئیس جمهوری فرمانده جنگ اقتصادی شده است، اما با این همه اختیار می‌خواهد در مسئله اقتصاد چه کار کند؟ برخی کارهایی می‌کند که آدم بهت زده می‌شود و به نظر می‌رسد خدا این کشور را نگاه داشته است. آمدند و در این کشور شبانه آشوب ارضی درست کردند و رانت‌های زیادی دادند که با آنها توسط آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه برخورد شد و قاطعانه محاکمه کردند، حکم دادند، زندان کردند و اعدام کردند و من از عدم انعطاف ایشان در برابر خواست‌های افراد مختلف تشکر می‌کنم. با انتخاب رئیسی به عنوان معاون اول، عملاً به خاطر کهولت جنتی اختیارات اداره خبرگان با او خواهد بود و این آغاز ایجاد روند جدیدی برای شکل دادن به رهبری آینده است. رویترز از سفر پرفیشر، مدیر سازوکار مالی موسوم به این سکس به ایران خبر داده و گفته که وی با رؤسای نمایندگی‌های سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس در تهران دیدار کرده است. سفارت فرانسه با انتشار تصویری از این دیدار در توییتر نوشته است رؤسای نمایندگی‌های سه کشور اروپایی از پرفیشر رئیس این سکس در تهران استقبال کردند. گامی مهم برای بحث با همتایان ایرانی در مورد چگونگی عملیاتی کردن سازوکار تجاری اتحادیه اروپا و ایران. فیشر 69 ساله پیشتر ریاست کامرتس بانک آلمان را بر عهده داشته و 29 سال در مناصب مختلف این بانک فعالیت کرده است. آلمان، فرانسه و انگلیس چند هفته پیش در تلاش برای راضی کردن ایران به ادامه حضور در توافق هسته‌ای شرکتی موسوم به اینستکس ثبت کردند که وظیفه اعلامی آن تسهیل تجارت با ایران از طریق متصل کردن شرکت‌های بدهکار و بستانکار به ایران و تسویه حساب میان آنهاست. این سازوکار هنوز عملیاتی نشده و آنطور که مقام‌های اروپایی می‌گویند حتی در صورت عملیاتی شدن هم در گام نخست فقط اقلام دارویی و غذایی را تحت پوشش قرار می‌دهد. نمایندگان وابسته به جبهه پایداری در اعتراض به دیدار اعضای فراکسیون امید با سید محمد خاتمی جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را به تنش کشاندند. سید محمد خاتمی دوشنبه 20 اسفند در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود که مردم از اصلاح طلبان مایوس شدند، اما به جای آنکه به سمت اصولگرایان بغلتند، آرای آنان به سبد براندازان سرریز شده است. رئیس دولت اصلاحات گفته بود دیگر خیلی سخت است که به مردم بگوییم بیایید رأی بدهید. آیا فکر می‌کنید در دور آینده انتخابات به حرف من و شما مردم پای صندوق‌ها خواهند آمد؟ بعید می‌دانم، مگر اینکه در یک سال آینده تحولی رخ دهد. در پاسخ به اعتراض اعضای جبهه پایداری به این دیدار، محمدعلی وکیلی نماینده اصلاح طلب در پاسخ به انتقاد از دیدار اعضای فراکسیون امید با سید محمد خاتمی پشت تریبون رفت و گفت خلاف منافع ملی آنجایی صورت گرفت که تنگ نظری برخی سرمایه های انسانی را به حاشیه برد. خلاف منافع ملی آنجایی صورت گرفت که رئیس جمهوری 8 ساله این کشور همچنان در گوشه و کنار کشور سخنرانی می کند و مرزهای رسمی کشور را زیر سوال برده است. نه رئیس جمهوری که سالها گوشه ای نشسته و جز دعوت به وحدت کاری نمی کند. بعد از صحبت‌های وکیلی، مجتبی زنوری از نمایندگان عضو جبهه پایداری که به پشت تریبون هیئت رئیسه آمده بود، میکروفون وکیلی را به سمت خود کشید تا سخنرانی کند، اما وکیلی به او اجازه نداد. زنوری سپس به سمت صندلی مطهری رفت و از میکروفون مطهری شروع به فریاد زدن کرد. سایر نمایندگان تندرو هم به جایگاه هیئت رئیسه هجوم بردند. جواد کریمی قدوسی، یکی دیگر از نمایندگان جبهه پایداری، به سمت میکروفون وکیلی رفت و گفت خاتمی این همه خون ریخته و فتنه کرده. کریمی قدوسی و مجتبی زنوری همچنان بر سر علی مطهری فریاد می زدند. زنوری خطاب به او گفت شما قسم خورده اید که بی‌طرف باشید. اصلاح طلبان مجلس هم به جایگاه هیئت رئیسه آمدند و عبدالکریم حسینی زاده عضو فراکسیون امید برای دقایقی با جواد کریمی قدوسی بحث کرد. اصولگرایان در نهاد رهبری در صدد هستند که تا جای ممکن محمد خاتمی به حاشیه رانده شود. به گزارش رویترز، اعتراضات مردم الجزایر یک روز پس از اعلام انصراف بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد و معترضان روز سه‌شنبه هم در مناطق مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. بوتفلیقه که روز دوشنبه از نامزدی در انتخابات آینده انصراف داده بود، انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل را نیز به تعویق انداخت و همین مسئله باعث ادامه تظاهرات مردم این کشور در روز سه‌شنبه شد. رئیس جمهوری الجزایر گفت که انتخابات ریاست جمهوری پس از برگزاری کنفرانس ملی تا پایان سال 2019 با هدف اصلاح نظام سیاسی و قانون اساسی برگزار خواهد شد. مردم الجزایر شب گذشته پس از اعلام انصراف رئیس جمهوری 82 ساله این کشور که به مدت 20 سال قدرت را در دست دارد به شادی و پایکوبی پرداختند. معترضان الجزایری هفته هاست که در واکنش به کاندیداتوری مجدد عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری این کشور به خیابان ها می آیند. اخضر ابراهیمی وزیر خارجه سابق الجزایر قرار است در یک نشست مطبوعاتی درباره روند انتقالی جدید که تعیین کننده آینده این کشور است سخن بگوید.